بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. القول فی شرائط العوضین یشترط فی کل منهما کونه متمولا لان البیع لغتا مبادله مال بمال و قد احترزوا بهذا الشهر اما لا ينتفع به منفعه مقصوده للعقلاء محلله في الشرع لان الاول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان وعرفا يصح سلب المصرف لها ونفي الفائده عنها و ثانی لیس بمال شرعا کالخمر و الخنزیر ثم قسم و عدم الانتفاع الى ما یستند و الى خصت شی کالحشرات و الى ما یستند و الى قلتهی کحبت هنتتن و ذکرو انهو لیس مالا و انکان یستق علیه الملک. اول صفحه 161. ولذا یجری و ولذا یحرم غصبه اجماعا و عن التذکره انه لو تلف لم یضمن اصلا. چون قبلش بحث عقل بود و اینها گفتیم ارتباطی به بحث ما نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. از اول کتاب بی مرحوم شیخ در چند مقام صحبت کردند، چون در اول بحث بی فرمودند ارکان بی عبارت است از عوضین و متعاقدین یا متعاملین و همچنین خود عقدی که با او نقل و انتقال حاصل میشه و هر کدام از عقد و متعاقدین و عوضین شرایطی دارند که اگر این شرایط رعایت شد ممکن است اصل بیع واقع بشه و اگر این شرایط محقق نبود در بعضی از جاها اصل بیع تحقق پیدا نمی کند و در بعضی از جاها بیع متزلزل هست. اگر این شرط محقق شد بیع لازم و قطعی می شود و الا نه. برای عقد شرایطی ذکر کردن، برای متعاقدین شرایطی ذکر کردن، فرمودن متعاقدین باید بالغ باشن، عاقل باشن، قاصد باشن، مختار باشن، مالک باشن یا معزون از طرف مالک باشن و یا اینکه ولی مالک باشن که اگر چنانچه مالک بودن یا معزون از قبل مالک بودن یا ولی مالک بودن معاملات اینها صحیحه و بحثش مشروحاً گذشت. اما عوضین هم شرایطی داره، یعنی اونچه که معامله روی او واقع می شود که اگر این دو طرف نبود اصلاً معاوضه ای نبود، معامله ای نبود. معاوضه در واقع معناش جابجا شدن عوضین است. پس این عوضین که از او به سمن و مسمن تعبیر می شود اینها هم دارای شرایطی هستند. یکی از شرایط عوضین این است که عوضین باید مال باشند. مال باشن یعنی باید متمول باشن. متمول باشن یعنی باید عقلا در مقابل به دست آوردن اونها بذل کنن و مال خرج کنن. بنابراین چیزی که مالیت نداشت اگر معامله روی او انجام گرفت معامله فاسده. چرا؟ برای این که ما در اول بحث بی هم وقتی بی را معنا کردیم از قول مصباح المنیر گفتیم البیع مبادلت و مالن به مالن، باید مالی با مالی مبادله بشود، پس شرط است عوضین حتما مال باشد. بنابراین چیزی که عرفن مال نیست، اگر عرفن مال نبود معامله روی او باطله، برای این که عوضی که انسان در مقابلش میدهد و طرف عوض را مصرف می کند این اکل مال به باطل است. چرا؟ به علت این که پولی داده عوضی داده اما در مقابل چیزی را به دست نیاورده است. حالا چیزی که عرفاً مال نیست ممکن است منشأ مال نبودنش خصت شیء باشد، مثلا خنفسا و اینهایی که این حیوانات کوچکی که هستن و از ارواس حیوانات را جمع میکنن و با خودشون به لانه هاشون میبرن، یا کرمهایی که ارزش و قیمتی ندارن، کرم، خنفسا، اینها به خاطر خصتش مالیت نداره. ممکنه چیزی ذاتاً امکان مالیت داشته باشه اما چون بسیار اندک و کم هست مالیت نداره، مثل یک دانه گندم. یک دانه گندم ذاتاً قابلیت مال بودن داره، اما یک دانه گندم چیزی نیست که عقلا در مقابلش مالی خرج بکنن. پس اگر کسی روی یک حبه گندم معامله و بیعی انجام داد، این بیع و معامله باطل هست. مال نیست و لذا گفته می شود که اگر کسی یک دانه گندم را از کسی غصب کرد، در عین حال که غصب تحقق پیدا می کنه، چون غصب شرطش این نیست که مغصوب مال باشه، مغصوب متعلق به هر کسی باشد که به او ملک تعبیر میشه. ملک هر کسی را هر کسی غصب کرد، غصب تحقق پیدا میکند، اما چون مالیت ندارد گفتن ضامن نیست، در صورتی ضامن هست که مالیت داشته باشه. گرچه این عدم زمان را بعضی اشکال کرده اند و گفته اند نخیر، در یک حبه گندم هم طرف ضامن هست، منتها زمان دو نوعه، یه وقت آدم ضامن است نسبت به مالیت چیزی، یک وقت آدم ضامن است نسبت به ملکیت چیزی. اگر یک دانه گندم را کسی غصب کرد نسبت به مالیتش ضامن نیست، اما نسبت به ملکیتش ضامنه، ولذا باید مثل این یک دانه گندم را به مغصوب من بپردازه. در هر حال ممکن است عدم مالیت بر اثر خصت شی باشه، ممکنه بر اثر قلت شی باشه، ممکنه بر اثر کثرت شی باشد. اگر یک چیزی کثیر شد از مالیت میفته، در حالی که اگر چنانچه قلیل بود مالیت داشت. مثلا اگر کسی در کنار دجله‌ای در کنار رودی نشسته است و کسی ظرفی را پر از آب کرد و از دجله آورد بیرون، کسی آب او را روی زمین ریخت، نسبت به مالیت این آب ضامن نیست، چون مالیت نداره. اینقدر آب فراوان هست که بدون مراجعه به این آدم همه عقلا نیاز خودشون را از غیر این راه رفع می کنن. بنابراین چیزی که مالیت نداشت عرفن معامله روی او باطله. حالا اگر چیزی عرفن مالیت داشت اما شرع جلو مالیت او را گرفته است و گفته است شما حق ندارید از این مال انتفاع ببرید، شما حق بهره بردن ندارید. شرعم که ما را از بهره بردن منع کرد، عدم انتفاع از چیزی به خاطر نهی شرع، این هم مثل عدم انتفاع از چیزی است عند العقلا، بنابراین معامله روی او باید باطل باشه. اما شیخ میگن حق این است که اگر چیزی شرعا مالیت نداشت، یعنی شارع مقدس جلو ما را گرفته بود و گفته بود هر نوع انتفاعی از این مال برای شما حرام است، اینجا باید بین این اموال فرق بگذاریم. اگر واقعا به خاطر حکم شرع این مال بی مصرف شد، باید بگیم اگر معامله روی او صورت گرفته است معامله باطله. چرا باطله؟ به خاطر این که فائده ای نداره، و وقتی فائده ای نداشت آدم در مقابل این عوض میدهد، این عوض اکل مال به باطله. اما اگر چنانچه شرع مقدس بعض از انتفاعاتش را منع کرده است ولی انتفاعات دیگری هم دارد، اینجا چرا بگیم باطله؟ اگر به قصد اون انتفاعات معامله صورت گرفت، باید بگیم معامله عرشبت که صحیحه، خصوصا که ما عمومات داریم مثل احل الله البیع، مثل اوفو بالعقود، مثل تجارتن انتراز، که همه این ادله به ما میفهماند که هر چیزی که دارای منفعت بود ولو منفعت نادره ای باشد و عند العقلا اون منفعت ولو نادره باشد معتنا به هست، اینجا معامله اگر روی او انجام گرفت باید بگیم معامله صحیح است. پس فرق است بین چیزی را که عرف مال نداند یا شرع سلب مالیت کرده باشه. اگر عرف برای او مالیت قائل نبود واقعا مال نیست و واقعا معامله روی او باطله، اما اگر شرع گفت شما حق انتفاع ندارید، باید ببینیم شارع همه انتفاعاتش را منع کرده است یا انتفاعات معظم و غالبش را منع کرده. اگر انتفاعات غالب را شارع منع کرده بود، نسبت به انتفاعات غیر غالب اگر بخواهد معامله صورت بگیره، نباید بگیم معامله باطله. خب علاوه بر این که عوضین باید مال باشد، باید ملک هم باشه، چون ما در اول کتاب مکاسب خوندیم که ما مال داریم و ملک داریم و نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص منوجهه. دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع. مال به هر چیزی گفته می شود که در مقابل او بذل مال بشه. هر چیزی که عقلا برای به دست آوردنش بذل مال کردن، بذل وقت کردن، کار روی او انجام دادن، به او گفته می شود مال. حالا چه به کسی اضافه شده باشد چه به کسی اضافه نشده باشد، این کتاب مال است، چون در مقابلش پول خرج می شود و به کسی اضافه می شود، به این جهت می شود این کتاب ملک و مال. اما ممکن است جایی ما مال داشته باشیم ولی ملک نداشته باشیم، مثل پرندگان آسمان، مثل ماهیان دریا، مثل اراضی مفتوحت و انوطن، مثل مباحات اولیه، مثل مشترکات، مثل آب و عرشبت که مرتع و آتش، که اینها ملک هیچ کس نمی شوند و همه مردم در اونها شریک هستند. اگر این طور چیزها بود، ولو واقعا مالیت دارد، علف مالیت داره، ماهی دریا مالیت داره، مرغ هوا مالیت داره، در مقابلش پول خرج میشه، اما تا مادامی که کسی این ماهی یا این مرغ را صید نکرده است، ملک کسی نیست، در عین حالی که مالیت داره. ممکنه یه جاهایی چیزی ملک کسی باشه اما در عین حال مالیت نداشته باشه. اگر کسی انگور ریخت برای این که سرکه بشود و سرکه برگشت و شراب شد، حالا که شراب شد از مالیت میفته، اما ملک طرف هست. طرف میتواند این شراب را حفظ کنه تا دو مرتبه برگردد و حالت سرکه‌ای به خودش بگیره، حق الاختصاصش جایی نمیرود. پس ملکیت هست اما مالیت نیست. یا یک دانه گندم ملک طرف هست اما مال طرف نیست. بنابراین یکی از شرایط صحت عقد این که عوضین ملک هم باشد. بنابراین اگر عوض ملک کسی نبود، باز هم معامله روی او می شود معامله باطل، چون عوض گرفته است و در مقابل عوض چیزی را این آدم نداده است. مرغ هوا که مال این آدم نیست، ماهی دریا که مال این آدم نیست، گیاه در بیابان که مال این آدم نیست. کسی عوضی میدهد که معوض از جیبش رفته باشه و وقتی از جیبش میرود که اضافه به او باشه و وقتی اضافه به اوست که ملک او باشه و اینجاها ملک نیست. روی این اصل اون وقت مواردی را ذکر می کنن که خرید و فروش اونها جایز نیست، از جمله اراضی مفتوحه و انوطن. اگر زمین هایی با لشگرکشی مسلمان ها فرد شد و با قهر و غلبه مسلمان ها فرد کردن، اون اراضی که در زمان فتح دایر بوده است و زیر کشت بوده است یا زیر مسکن بوده است، این اراضی ملک همه مسلمان هاست و باید صرف مصالح مسلمین بشود. هیچ کس به این زمین و این زمین به هیچ کس اختصاص پیدا نمی کند. پس اگر بخواهد همچه زمینی را بفروشد، معامله روی او باطله. حالا به مناسبت اراضی مفتوحه و انوطن، شیخ بحث اراضی را که انصافاً بحث شیرین و بحث مورد نیازی است، عنوان می‌فرمایند انواع و اقسام زمین، که ما زمین دو رقم زمین داریم، زمین دایر داریم و زمین موات داریم. موات دو نوع داریم، یکی موات بل اصاله، یکی موات بل عرض، کما این که دایر هم دو راه داریم، دایر بل احیا یا دایری که از راه نقل و انتقال ملک آدم شده باشه، که اینها رو احکامش را مشروحاً بیان خواهند فرمود. القول فی شرائط العوضین، بحث در شرائط عوضین است. حالا که از شرائط متعاقدین گذشتیم و متعاقدین را که چه مالک بودند، چه معزون از قبل مالک بودند، چه ولایت بر مالک داشتند، اینها را ذکر کردیم، حالا بد نیست شرایط عوضین را هم ذکر کنیم. یشترط فی کل منهما، در عوض و معوض، در سمن و مسمن، شرط است متمول باشند، مال باشن، یعنی متمول باشن. متمول باشن یعنی مال خرج شده باشن، یعنی در مقابلش عقلا مال خرج بکنن، پول خرج بکنن، مالیت داشته باشه. چرا؟ لأن البیع لغتن، چون ما در اول بحث بیع از قول مصباح المنیر فیومی که بیع را برای ما معنا کرد و اکثر فقهای ما هم این تعریف را پذیرفتند، بیع را این چنین معنا کرد، مبادلت و مالن به مالن. اگر بیع مبادله مال به مال باشد، لازمه مبادله مال به مال این است که طرفین باید مال باشند، پس تا مال نباشند مبادله مال به مال تحقق پیدا می کند یا تحقق پیدا نمی کنه؟ تحقق پیدا نمی کند. وقد احتر از او به هازش شر. با این متمول بودن فقها ها احتراز کرده ان، اما لا ينتفع به، از اون چیزی که اغلا از او نفع نمی برند، البته نفعی که مقصود باشه و معتنابه باشد. نفع مقصود معتنابه پیش اغلا اگر از چیزی منفی بود، عرشود که این مال نیست، پس باید بشود از او نفع مقصود و معتنابه برد. هم منفعت مقصوده للاغلا گفتن نباید جوری باشد که قابل انتفاع نباشه، و هم باید منفعت محلله فشرع باشه. ممکنه اغلا برای این مال نفعی قائل باشن، اما شرع مقدس وقتی جلو این نفع را گرفت، این دیگه مالیت نداره. مثل نجس، نجس را شارع گفته هر نوع انتفاعی از او حرام است و باطل. لأن الاول، برای این که اگر چیزی اندل اغلا دارای منفعت مقصود نبود، اون چیزی که منفعت برده نمی شد، این لیس به مال عرفن، این دیگه مال نیست عرفن. مثل خنفسا، اینایی که ارواس حیوانات رو جمع می کنن و باش عرشبت که با قفا راه می روند تا اینکه این کثافت را به خانه خودشون ببرن، سوسک‌های مخصوصی هستن، و دیدان یا کرم، مثلا دود و کرم هم البته قابل ارزش، کرم ابریشم رو بهش نمیگیم، اون را قزبش میگیم دیگه، این کرم هایی که اعتباری نداره. فانه یسه و عرفن سلب المصرف لها، از مثل دیدان و از مثل خنافس میشود سلب مصرف کرد، بگیم اینها بی مصرفه، هیچ مورد مصرفی پیش اغلا نداره. اگر صحیح باشد بگیم هیچ مورد مصرفی ندارد، همین بس است برای سلب مالیتش. و نفی الفائدت انها، میتونیم بگیم اینها بی فائده است، چون اغلا برای اون ارزشی قائل نیستن. و ثانی، اما چیزی که منفعت داشت ولی منفعت را شارع تحریم کرده بود و حلال نکرده بود، چیزی که منفعت بود ولی غیر محلل بود، این لیس به مال شرعا، این مالیت شرعی نداره، اما مالیت عرفی داره. مثل خمر و خنزیر. ثم قسم و عدم الانتفاع، این که عرفن نشود از چیزی نفع برد، این عدم انتفاع را براش اقسامی ذکر کرده اند. قسم و الا ما یستند و الا خستت شی، ممکنه یک چیزی چون خیلی پست است و بی ارزش است گفته اند مالیت نداره، مثل حشرات. ممکن است یک چیزی ذاتاً پست نباشه، اما چون مقدارش بسیار بسیار اندک است، اندک بودن مقدار موجب شده است که بگوییم مال نیست. و الا ما یستند و الا قلت شی که حبت حنتتن مثل یک دانه گندم. یا نه، ممکن است مستند به کثرت شی باشد مثل آب در کنار دجله. و ذکر و ایزن و فرموده ان ارشود که ایزن لیس مالن و انکان یصدق علیه الملک، چیزی که خیلی اندک بود مال نیست اگرچه ملک هست. پس چیزی که خیلی کم بود ممکنه مالیت نداشته باشه اما ملکیت داشته باشه. گفته ان انهو لیس مالن و انکان یصدق علیه الملک. از کجا میگید که ملک برش صدق میکند؟ ولذا یحرم و غصبه، غصب یک دانه گندم حرامه. خب حالا که حرام بود مال نیست، فایدهش اینجا ظاهر میشه که آدم فعل حرامی مرتکب شده، اما ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن نیست. ضمان وقتی هست که کسی مال کسی را غصب کرده باشه. اینجا ملک طرف را غصب کرده است نه مال طرف را. ولذا یحرم و غصبه اجماعا. و ان تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده انهو لو تلفه، عرشود که اگر چنانچه یک دانه گندم در دست قاصب تلف بشود لم یزمن اصلا، این قاصب ضامن نیست. گرچه این حرف را رد کردن، گفتن در باب زمان شرط نیست مالیت باشه. پیغمبر فرمود علل یده ما اخذت، یا گفت مالون اخذت، ما اخذت، ما هم شامل مال میشه و هم شامل ملک میشه. و اعترضه غیر واحد ممن تأخر عن العلامه، به این که ضامن هست اما ضامن مالیتش نیست چون مالیت نداره، بلکه باید مثلش را رد بکنه. اینها فرمودن به وجوب رد المثل. ول اولا ان یقال، اولا این است که ما بیاییم بین چیزی که عرفاً مال نیست یا شرعاً مال نیست فرق بگذاریم. اگر چیزی عرفاً مال نبود اصلاً معامله روی او باطله، چون معامله اندل عرف مبادلت و مالن به مالن بود، پس باید مال پیش عرف مال باشه. چیزی که پیش عرف مال نیست واقعا معامله روی او چیه؟ باطله. بین این و بین اونی که شرعا مال نیست فرق بگذاریم. ول اولا ان یقال ان ما تحقق انه لیس بمال عرفا، چیزی که عرفا مال نبود فلا اشکاله ولا خلافه فی عدم جواز وقوعه احد العوضین، چیزی که عرفا مال نیست نه سمن میتواند واقع بشود و نه مسمن میتواند واقع بشود و اگر واقع شد بی باطل. چرا؟ از لا بیع الا فی ملک، باید ملک باشد تا بیع انجام بگیرد. و ما لم یتحقق فیه ذالک، اما اگر عدم مالیت عرفی نباشه، یعنی عرفن او رو مال بدانن، عدم المال ندارن، فان کان اکل المال فی مقابلهی اکلن بالباطل عرفن، اگر شارع همه منافعش را تحریم کرده است قهرن دیگه میشه بی منفعت. بی منفعت که شد اگر آدم در مقابلش عوض بگیرد این عوض می شود اکل مال به باطل. اگر این غیر مال شرعی، فان کان اکل المال در مقابل این عوض، این عوضی که شرعا مال نیست، اگر آدم در مقابلش عوضی بگیرد، اگر اون اکل مال در مقابل این عوض اکل به باطل باشد عرفن فظاهر و فساد المعامله، باز مثل سلب مال عرفیس، معامله روی همچه چیزی که هیچ نفعی ازش نمی شود برد حرامه. و ما لم یتحقق فیه ذالک، اما اونی که عرض شود که اکل مال تحقق پیدا نمی کند، بالاخره یه منفعت جزئی داره، منفعتی که اغلا بهش توجه دارن. و ما لم یتحقق فیه ذالک، اونی که اکل مال تحقق پیدا نکرد، اکل مال به باطل، فان ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه، اگر نص خاص داشتیم که شارع گفت نباید روی این بیع انجام بگیره، صلح میشه انجام بگیره، اجاره میشه انجام بگیره، اما بیعه به خصوص ولو مالیت هم داره ولی بیع نباید انجام بگیره، خب ما تابع چی میشیم؟ نص میشیم، میگیم بیع روش انجام نگیره. و الا اگر نص خاص نداشته باشیم و منفعت هم داشته باشد، فلا یخفا وجوب و رجوع، در همچه جایی باید رجوع کنیم به عموماتی که میگوید معامله صحیحه، نباید بگیم معامله باطله. فلا یخفا وجوب و رجوع الى چی؟ وجوب و رجوع الى عمومات صحت البی، تجارتا عن تراض، اوفو بالعقود و امثال اینها. و باز رجوع کنیم به نص خاص، که نص خاص همون روایت تحف العقول باشه که در روایت تحف العقول فرمود اگر چیزی دارای منفعتی بود عند العرف فیجوز و بیعه و شراعه و اکل المال من قبله، پس هم نص خاص داریم هم چه جایی و هم عمومات داریم. و الا خصوص قولهی فی المروی عن تحف العقول و کل شیء یکون للعامت فیه صلاح من جهت من الجهاد، ولو در یک جهت نفع داشته باشه در جهات دیگر دارای نفع نباشه، در یک جهت از جهات اگر دارای نفع بود، فکل ذالک حلال بیعه، آدم بخواد او رو خرید و فروش بکند فرمودن حلال است و جایز، الی آخر روایه. وقد تقدمت فی اول الکتاب، انشاءالله که پس تا اینجا ثابت شد که از جمله شرایط صحت بی مالیته. چه مالیتی؟ مالیت عرفی یا شرعی؟ عرفی. اما شرعی اگر چیزی شرع مال نبود اونم میتونیم بگیم مثل عرفی است، جایی که همه منافعش منهی بود. میتونیم فرق بگذاریم بگیم اگر چیزی دارای منافع جزئی بود، اگر شارع از خصوص بیعش نهی کرده بود بیعش هم مثل همون عدم مال عرفی است، اما اگر شارع نهی خاصی نداشت به عمومات و به این روایت تحف العقول تمسک میکنیم و میگیم بیعش چیه؟ بیعش جایزه. ثم انهم احترزوا، محشین به مرحوم شیخ اینجا ایراد وارد کرده اند، ایرادشون هم وارده، گفتن مرحوم شیخ فرمودن با قید ملکیت احتراز جستن، در حالی که شیخ از ملکیت صحبت کرد یا نکرد؟ اول به فرمود القولو فی شرائط الاوزن یشترط کونه متمولا، نگفت ملکا، ایشون قبلا از ملک بودن صحبت نکرده بود، و اگر صحبت کرده بود دیگه بحث قبلی را که شیخ کرده بودن لغو بود، چون قبلا شیخ گفتن از جمله شرایط متعاقدن که متعاقدن چی باشن؟ مالک باشن. مالک باشن پس عوضین باید چی باشه؟ ملک باشه. پس اون قیدی که قبلا گفتن باید بگیم لغوه. حالا وقد احتر از او احتراز جستن از شرط ملکیت فی العوزن من بیع ما یشترک فیه الناس، از بیع چیزهایی که مال هست اما ملک کسی نیست، همه مردم در او شریک هستند و همه مردم نسبت به او مساوی هستند. کلماء و الکلا، مثل آب، مثل مرتع، مثل سموک، مثل آتش و وحوش قبل از آنی که اینها صید بشوند. به کون هازهی کلها غیر مملوکت بالفعل، اینا ملک کسی نیستن. وحتر از او بهی، باز با این قید ملک احتراز جستن عن الارض المفتوحت عن وطن، از اون زمینی که دایر بوده است و با قهر و غلبه فتح شده است. چرا احتراز جستن و وجه الاحتراز انها؟ مگر اراضی مفتوحت و انوطن چه عیبی دارد؟ علتش اینه که انها غیر مملوکت لملاکها، هر کسی که زمین زراعی مفتوحت و انوطن دستش بود مالکش نیست. حالا که مالکش نیست پس فروشش هم جایز نیست، علا نحو سایر الاملاک، ملک تلقش نیست. به حیث و یکونو لکل منهم، برای هر کدام از مسلمان ها یک جزء معین از این زمین باشه، ولو اون جزء معین کم باشه، 1,000,000,000 مثلا، اینطور نیست دیگه، ملک هیچ کس نیست. ولذا لا یورث، اگر بمیرد رقبه زمین مفتوحه به وارثش منتقل نمی شود. بل ولا من قبیل الوقف الخاص، اراضی مفتوحت و انوطن از قبیل وقف خاص هم نیست، چون وقف خاص منافعش مال موقوفون علیهمه، اما اراضی مفتوحت و انوطن منافعش مال عامه مسلمین است، مال اشخاص خاصی نیست. پس از قبیل وقف خاص علی معینین هم نیست. چرا؟ لعدم تملکهم للمنفعه، چون کسانی که صاحب این زمین هستند و مالک این زمین هستند منافع را به طور مشاع مالک نمی شوند، بلکه منافع مال همه هست. ولا کل وقف علی غیر معینین، این اراضی مفتوحت و انوطن مثل وقف عام هم نیست. فرق بین وقف عام و وقف خاص معلومه دیگه، وقف خاص میگن این زمین وقف اولاد حسن آقا، وقتی این اولاد بردن اکبر اولاد بعدش، اکبر اولاد بعدش. وقف عام این است که میگن وقف سادات، یه جهت عام است دیگه، یا وقف امامزاده. وقف جهت را بهش میگیم وقف عام. حالا جهت میخواد فقرا باشه، میخواد مسجد باشه، میخواد امامزاده باشه. این اراضی مفتوحت و انوطن مثل وقف عام هم نیست. کل علماء و المؤمنین، ولا من قبیل تملک الفقراء الزکات، این از قبیل تملک فقرا زکات را هم نیست، یا سادات خمس را هم نیست. برای اینکه زکات رو فقیر به صرف این که قبض کرد مالک میشه، اما اینجا منافع را طرف قبضم بکند مالک نمیشود. به معنا کونهم مصارف له، اینها مصرف زکات و خمسن، در باب مفتوحت و انوطن مالکین مصرف نیستند. چرا نیستند؟ لعدم تملکهم لمنافعها بالقبض، اینها مالک منافع نمیشوند بالقبض. چرا؟ لأن مصرفه، مصرف این مذکور، این اراضی مفتوحت و انوطن، منحصرتون فی مصالح المسلمین، باید صرف مصلحت مسلمین بشه. فلا یجوز و تقسیمه علیهم، نمی شود تقسیم کرد بر یک عده من دون ملاحظت مصالحهم. فهاذه الملکیه، این یه ملیکموشیست دیگه، اراضی مفتوحت و انوطن ملک افراد هست، اما نه از قبیل وقف خاصه، نه از قبیل وقف عامه، نه از قبیل املاک خاصه، بلکه یک ملکیت مستقلیست، نحو مستقل من الملکیه که قد دل علیه دلیل. و معناها و معنای ملکیتش اینه صرف و حاصل الملک، محصول این ملک باید مصرف بشود، فی مصالح الملاک در مصالح همه مالکین. ثم ان کون هذه الاراضی للمسلمین، این که اراضی مفتوحة عن وطن ملک عامه مسلمین است، مما ادعی علیه الاجماع، اجماع برش ادعا شده، دلیل خاصم داریم، و دل علیه النص که مرسلت حماد الطویله و غیرها. و حالا که بحث ما به اراضی مفتوحة عن وطن رسید، مناسب این است که تمام اقسام اراضی و احکام اراضی را اینجا بیان کنیم. و حیث و جراف الکلام ذکر و بعض اقسام الارزین که اراضی مفتوحة عن وطن باشد، فلا بحث بالاشارت اجمالاً الى جمیع اقسام الارزین و احکام الارزین. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.